أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. چون سوره مبارکه انبیا در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است و بخشی از مسائل مربوط به وحی نبوت قبلا بازگو شد و مسئله توحید اخیرا طرح شد و نظم عالم بهترین دلیل بر وحدت و نازم است، لذا در این بخش از آیات از توحید ذات اقدس اله سخن به میان آورد. مشرکان حجاز گرفتار همین شرک و بسنیت و سنمیت بودند. الهاد به معنای نفی مبدا معمولا در حجاز نبود، خیلی کم بود، لذا آیاتی که مربوط به الهاد است در قرآن کریم وجود دارد، اما به وفور نفی شرک و اثبات توحید نیست. عده‌ای از مشرکان فرشته ها را می پرستیدند به زعم این که به گمان این باطل که فرشته کاری را در جهان بالاستقلال انجام می دهد و عبادت کننده های خود را به خدا نزدیک می کنند و شفیع اونهاست نزد خدا. مستحضرید که منظور مشرکان از شفاعت درباره مسائل مادی و دنیایی بود، وگرنه شفاعت به معنای طلب مغفرت در معاد برای مشرکین حجاز مطرح نبود، زیرا اونها معادی قائل نبودند، بهش جهنمی قائل نبودند. تا شفاعت به این معنا که در قیامت از اینها شفاعتی به عمل بیاید اینا نجات پیدا کنند. اگر میگفتن ها اولای شفعا اونا عند الله، یعنی درباره تقرب دنیایی که خیر دنیا ما برسد، از شر دنیا مصون باشی به مانند. پس اینها فرشتگانی را می پرستیدن که این سمت رو داشته باشد، نه هر فرشتهی. آیا هر فرشته معصوم است یا نه؟ اون را باید هم از منظر عقل بحث کرد، هم از منظر نقل. دلیل نقلی معتبر که عموم یا اطلاق داشته باشه، کل ملک معصوم ما نداریم که این در شک به عموم یا به اطلاقش تمثب بکنیم که هر فرشته معصوم است. درباره فرشته هایی که مسئولان امور جهنمند در سوره تحریم فرمود علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون. این دلیل بر عصمت فرشته هایی است که مأموران عذاب خدا هستند در قیامت. طبق مفهوم اولویت، فرشته هایی که از اینها بالاترن اسمت اونها را از همین آیه می شود استفاده کرد، چون بهشت بالاتر از جهنم است، مسئولان تدبیر بهشت بالاتر از مسئولان تدبیر جهنم است. اگر مسئولان تدبیر جهنم معصومن، فرشته های مسئول تدبیر بهشت معصوم و بالاتر از اینها فرشته هایی هستند که حاملان عرش به مانند آن. اسمت این گونه از فرشته ها را می شود از راه مفهوم اولویت از آیه سوره باره تحریم استفاده کرد. این یکی، این دلیل نقلی. یک دلیل نقلی مستقلی که عموم یا اطلاق داشته باشد که هر فرشته ای، چه ملائکت السما، چه ملائکت الارض، چه ملائکه دنیا، چه ملائکه آخرت، چه ملائکه که مسئول تدبیرن، جز مدبرات امرن یا جز نازعاتن یا جز باسطا باشداتن و مانندان، چه ملائکه که مسئولیت ندارن، یه همچه اطلاق یا عمومی نیست. این یه مسئله. اما دلیل عقلی، چون عنوان فرشته در براهین عقلی نیست، در موجود در بحث‌های عقلی فقط سخن از عقول و مجردات تامه و مجردات عقلی و مجردات نفسی مطرح است. مجردات عقلی جا برای عصیان نیست، اما مجردات نفسی احتمال عصیان در اونها هست. مجردات نفسی نظیر نفس انسان، نفسی جن، منتها تجرد انسان خیلی قوی تر از تجرد جن هاست. اونا حد اکثر شاید به تجرد وهمی و خیالی راه بیابند، اما در انسان تجرد عقلی و مانند اون هست. و چون به نفس وابسته است، نفس مدبر بدن است، احتمالاً فراز و نشیبی دارد، عصیانی دارد، خطایی دارد، خطیئه‌ای دارد. پس مجرد عقلی که هیچ ارتباطی با بدن ندارد معصوم است. مجرد نفسی که با بدن ارتباط دارد، کار نفس انجام میدهد، مدبر بدن است، احتمال عصیان هست. این راجع به اطاعت و عصیان. از با درباره فراگیری مطالب، اگر چون چه یک فرشته‌ای مجرد تام بود، مجرد عقلی بود، نه مجرد نفسی، اون فراگیریش به ظهور و خفاست، نظیر اون چرا که ذات اقدس اعلی درباره تعلیم اسماء به فرشته آموخت، یا آدمو انبههم به اسماء هؤلاء. اگر واقعا یه فرشته موجود مجرد عقلی است، آغاز و انجامش یکیه، بعد و هشتش یکیه، حدوث قدمی ندارد، یکسان ثابت است، ساکن نیست، ثابت است. ولی فراگیری علمش هم به ظهور و خفاست که ما بگیم قبلا نمیدانست، با انبای آدم سلام الله علیه آگاه شد، اسماء الهی را بعد فرا گرفت. این باید به ظهور و خفا برگرده، نه به تجدد و تحول و حرکت و امثال ذلک. بنابراین اگر چون چه ظهور و خفا شد، این میتواند مسئله تجدد احوال، تجدد ملکات، تجدد علوم فرشته ها را توجیه کنه. پس در فصلی که مربوط به عصیان است، چهار مطلب شد. یکی این که دلیل نقلی تام عموم یا اطلاق داشته باشیم بر عصیان کل ملک نداره. دوم این که دلیل نقلی نسبت به عصمت فرشته های مسئول جهنم داریم، با مفهوم اولویت مطالب فرشته های عصمت فرشته های دیگر اثبات میشه. اما درباره دلیل نقلی، عصیان درباره موجود مجرد تام راه ندارد، اما درباره موجود مجرد نفسی که مدبر بدن است عصیان راه دارد، این امکانش. اما درباره علوم و تحولاتی که هست، اونها هم اینچنین، اگر یه موجود مجرد تام بود، بگیم قبلا چیزی رو نمیدانست، بعدا چیزی رو یاد میگیرد، این به ظهور و خفا برمیگرده، نه تحول و حرکت. ولی اگر یه موجودی مجرد نفسی بود، نه مجرد عقلی، جز مدبرات بدن بود، حالا یا مدبرات بدن سماعی یا عرضی، این تحول و تجدد حال فرض دارد که قبلا چیزی رو نداند، بعد چیزی رو یاد بگیرد، یا قبلا درجه نداشت به وسیله عبادت به درجه برسد و مانند. این مال تحولاتی که هست تو آیات سوره مبارکه بقره که یه آدم انبئه و بسما حالا اینا گذشت. اون فرشته هایی که مأمور وحین، مسئول وحین، البته اونها یقینا معصومن، هم دلیل عقلی هست و هم شواهد نقلی و هم مفهوم موافقی که درباره چون بالاتر از فرشته های مسئول جهنم هست. اما درباره این که این فرشته ها می توانند کاری انجام بدن و در عالم نقصی پیدا نشود، اون فرشته هایی که مدبر امرن، البته چون تحت تدبیر الهیان مسئولن، اینا نه خطایی دارن نه خطیه، وگرنه بی‌نظمی رخ می داد. اما فرشته هایی که دیدن مدبرات امر نیستن، مثل انسان ها که بعض از انسان ها مسئولن مدبرن نظیر انبیا و اهل بیت علیهم السلام، اینا یقینا معصومه. اما انسان های دیگر که مسئولیتی در نظام تکوین ندارن، کارهای خودشون رو انجام بدن، دلیلی بر عصمت اونها نیست. بله، اگر ما ثابت کردیم که جمیع فرشته ها مجرد تامن و از این افت و آفت ها مسئولن، بعد اما ما نه همچه عمومی داریم نه همچه اطلاقی. ملائکه الارض چه کارند؟ قطرات بارون را کی می آورد؟ عدد اونها را کی می داند؟ صفات اونها چگونه است؟ اینه که مشخص نشد که اون ملائکه که قرآن کریم به روایات اوصاف اونها را مشخص کرده است، بله معصومند، اونها که مدبرات امرند، و اونها که در سطح خزانه جهنم به بالاترن، اسمت اونها را قرآن ثابت کرده است، لا یعصون الله ما امرهم، فرمود و ماننده. چون که در این آیه هم فرمود به این که لا یستغونه بالقول و هم به امرهی عملون. اما جمیع ملائکه، ملائکه الارض، هر قصر بارانی که می آید یه فرشته او را همراهی می کند، این گونه از مسائل که برای ما نه تحدیداً بحث شد نه اطلاق عمومی هست که اسمت اینا را ثابت بکنند. ما چه می دانیم؟ اگر لست و ادریس نمی دانیم که این موجودات در چه حدی هست، چگونه فتوا به اسمت اینا بدیم؟ بله، اونهایی که قرآن کریم مشخص کرد و اوصاف اونو مشخص است، مثلا در جریان سوره مبارک انعام دارد 70,000 فرشته این سوره مبارکه را بدرقه کردن، همه وارد قلب مقدس پیغمبر شدن. خب این معلوم است مجردن، معلوم است که معصومن، امکان پس هست دیگه. اما بحث در این که اینها معصیت میکنن که نیست، بحث در امکان است، امکانش است. خب بنابراین اگر سخن از امکان است راهش بازه، اما اونا که کارهای شریعت از اونها نقل کرده که دلیل بر عصمت یا تجرد است، اونها بر نسبت اونها دلیل داری. خب همین جریان سوره مبارکه انعام که 70,000 فرشته او را مشایعت کردن، همه وارد قلب مقدس پیغمبر شدن، نزل به روح الامین و علا قلب گردکونه من المنبرین، اینا برای شواهد بر تجرد هست، شواهد بر اسمت هست مانندو. اما اون ملائکه الارض که طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله در صحیفه یا ادعیه دیگر که هر قصر بارانی را یک فرشته می آورد، نه اثبات اینها، نه تحقیق اینها، نه تحلیل ماهوی اینها، چیزی بحث نشده، ما خبری نداریم. بعد دیگه تکوین هست، ولی منظور اون است که اگر یک موجودی مسئولیت تکوینی به اونها واگذار بشود، مثل مدبرات ام، مثل نازعات، مثل واسطات، اینا که قرآن کریم از با سوگند از اینها یاد ببرد در مدبرات ام را، ناشطات نشتا و صادقات سبقا و المدبرات امرا، بله. اما اگر یه فرشته بود که مأموریتی نداشت، جز مدبرات امر نبود، مثل انسان ها، ما چه دلیل بر اسمت داریم؟ ما نه حسر اونها را با خبریم، نه از اسمت اونها. اون مقداری که قرآن مشخص کرده، روایات مشخص کرده، اوصاف اونها را بیان کرده، بله، اینا کاملا مجردن و معصوم. خب بنابراین تطبیق این که مجردات عقلی همون فرشته هم اون چرا که در شرع به عنوان فرشته نامیده می شود، همون هایی هستن که در حکمت و کلام به عنوان مجردات عقلی مطرحن، اثبات این آسون نیست. چون اینها مجردات عقلی را ثابت میکنن، اونا معلوم نیست که جز مجردات عقلی باشن یا مجردات نفسی باشن. مطلب دیگه در جریان این که اگر توحید را با نقل میشه ثابت کرد، برای این است که اگر کسی پیغمبر شد با معجزه از طرف خدا آمد و این شخصی که پیغمبر است و صادق است گفت لا اله الا الله، در عالم بیش از یک اله نیست. خب ما یقین داریم که بیش از یک اله در عالم نیست. دیگه نمیشه گفت که چند اله در عالم هم اینا توافق کردن یه نفر رو بفرستن. خب این یه نفر میگه بیش از یک خدا در عالم نیست. اولا توافق تعالیه متعدد برای امر مستحیل است، زیرا هر کدام از اینها حکمت و علمی دارن که این ذات اونهاست. یک، ذات اونها با یک دیگر متفاوت است. دو، پس علم و حکمت اونها با هم متفاوت است. سه، توافق اونها برای امر مستحیل است. چهار، برفرض توافق بکنن یه پیامبر یه نماینده بفرستن، این یه نماینده میگوید که لا اله الا الله، حرفیست که همه انبیا آوردن. خب اگه لا اله الا الله این یه نفر بگه بیش از یک خدا در عالم نیست، این هم که صادق مصدق است، پس معلوم شه تعدد آلهه مستحیل دیگه. بنابراین توحید را با دلیل نقلی میشه ثابت شد، چنین که با دلیل عقلی ثابت می شود، ولی اصل مبدع را البته باید با دلیل عقلی محض اثبات کرد، دلیل نقلی اونجا راه ندارد. در جریان نظم عالم این فرش بشر اصولا کسی را عبادت می کند که به اون نزدیک بشود. هر الهی برای خودش تدبیر خاصی دارد، حکمت مخصوصی دارد، مدبریت خاصی دارد. نمی شود یه عبادت مشترک رو فرض کرد برای تقرب به آلهه متعدد، برای اهداف متعدد، کمالات متعدد مانند. مهمترین راهی که برای توحید ذکر می کنند همین نظم عالم است. یه برهان عقلی بود که فرمود لوکان فیه ما نهت و الا الله لفسده، تا که با کمک گرفتن از نظم عالم اون برهان گذشت. اما برهان محسوستر و تجربیتر را قرآن ذکر میکنند. میفرماید این عالم بسیار منظم است و این عالم که بسیار منظم است تحت تدبیر یک مدبر و یک ناظم است. ما گرچه مقدمه قیاس استثنایی را در آیه 22 گذراندیم که لوکان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، لکن استثنای تالی به صورت شفاف در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک بود که گذشت. ولی برای روشن‌تر شدن استثنای تالی در همین سوره مبارکه انبیا آیه 30 به بعد چند آیه است که نظم عالم رو ذکر می‌کنند. می‌فرماید به این که همه مخزن کفار باید بدانن که به دنبال آسمان شناسی برن، زمین شناسی برن، مجموعه آسمان و زمین رو بشناسن، که اینها اول بسته بود. حالا چند میلیارد سال قبل میشه فهمید به دلیلی که الان بشر به جای رسیده است که میگوید این نوری که فعلا از این ستاره ما میرسد چند میلیارد سال قبل حرکت کرده الان ما میرسد، حالا معلوم نیست این ستاره فعلا اینجا باشه که. خب این راه بشر اگه نمیتوانست بفهمد قرآن تشویق نمیشه. فرمود شما برید جستجو کنید مگر نمیبینید، یعنی مسئله به قدری روشن میشود بعد الفحص که از رأی به رؤیت میآید، از عقل به حس میآید، اینقدر مسئله برای شما روشن خواهد شد. مگر نمیبینید که آسمان زمین قبلا بسته بودند، ما اینا رو باز کردیم، تولد زمین از کرات دیگر، تولد کرات دیگر بعض و آن بعض، اینا بسته بودن، رتق یعنی بسته، بسته بودن، ما اینا را فتح کردیم، باز کردیم. اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. خب چی بودن که بسته شدن؟ او رو تو سوره مبارکه حامیم سجده و فصلت اونجا ذکر میکند. در بخشای سماوات سب در سوره مبارکه فصلت و مانند دونتون همی می فهمد به این که سم استوا الی السماء و هی دخانون فسواهن سبع سماوات یا سویناها کذا و کذا و زیناها و مصابیح و مانند دون فهمد این راه شیری که می بینید، این کهکشان ها که می بینید، این شمس و قمر ها که می بینید، اول یه مشت دود بود. ما این یه مشت دود یه مشت گاز رو به صورت شمس و قمر در آوردیم، بعد هم بساط جمع میکنیم. خب اینا علم است، بارها به عرضتون رسید. الان 50-60 جلد کتاب ما داریم در باره همین لاتنگوز الیقین بشک. این لاتنگوز الیقین بشک بیش از یک خط نیست، اما فقهای بزرگ اصولی بزرگ رو این کار کردن، گفتن وحدت قضیه میخواهیم، اتحاد مشروک و متیقن میخواهیم، استصحاب تعلیق و تنجیزی داریم، استصحاب زمان و زمان یاد داریم، شک در مقتضی داریم، شک در مانع داریم، شک در رافع داریم. اینا که تو حدیث نیست، اینا رو عقل، یعنی عقل، عقل از این در آورد، در حوزه ها تدریس کرد، شده علم اصول. و علم اصول میشه علم استدلالی، زمین شناسی دیگه علم استدلالی نیست، علم دینی نیست، علم قرآنی نیست. خب این که قوی تر از دو، سندن بالاتر از دو، متن عمیق تر از دو، ادلش بیشتر از دو، مگر چیزی را عقل بفهمد اسلامی نمی شود. غالب ما اسلامی حرف می زنیم و قارونی فکر می کنیم. قارون هم غیر از این نمی گفت، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، انما اوتیتو على علم عندي. ما خیال میکنیم هر چه خودمون فهمیدیم این بشری است. خیر، این الهی است. الهی است یعنی الهی. بشری رو میخوای بدونی چیه؟ خب والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. بشری اونه. بشری رو میخوای بدونی چیه؟ اولا یکون نطفه من منی یمنا. بشری اونه. اینه که فهمیدی که بشری نیست. این رو به علم الانسان و معلم یعلم بود. این کجاش بشریه؟ بشری یه حدش و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئاست. یه حدش هم اولم یکون نطفتن من بنی یمناست. این بشری. بعدش هم میشه جیفه. این وسط ها اگر فهم است و علم است و استدلال است و علم الانسان و معلم یعلم است، این میشه دین. اون زمینشناسی که متدین است و موحد است میگوید این زمین چند میلیارد سال قبل این چنین، خدا او را این چنین کرد، الان این چنین میکند، بعدا اون چنان میکند، این یه استاد دانشگاه موحد است. اونی که میگوید زمین قبلا چنین بوده است، الان چنین است، پیش بینی میشود چنان بشود، این آدم سکولاریه. وقتی دانشگاه اسلامی میشه که علوم اسلامی باشه، اسلامی شدن علوم اینه که ما مواظب الفاظ و فکرمون باشیم، نگیم طبیعیات، بگیم خلقت شناسی. خب خلقت شناسی برد اسلامی نیست. ما دیگه زمین شناسی و زمان شناسی غیر اسلامی یا سکولار نداریم، ما خلقت شناسی داریم. مگر میشه آدم مخلوق را بشناسه و اسلامی نباشه؟ میفهمید شما یه قدری که جلوتر برید میفهمید که زمین چی بود، با آسمان چه نسبتی داشت، ما چیکار کردیم؟ خب شما دارید خلقت رو میشناسید، قدم به قدم میگید خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. خب میشه اسلامی دیگه. دانشگاه ها اگر بخواهد اسلامی بشود چنین که باید بشود، تنها راهش این است که علوم را اسلامی کرد. البته نمازخونه داشتن و پسر و دختر را هم جدا کردن این جزء وظیفه هر مسلمانی است. مگر تو قوم به ما میگن که دختر و پسر کنار هم نشینن در مسجد و مدرسه یک جا نشینن، پرده باشه وسط؟ خب همه ما این کار را به طبع میکنیم. وقتی شدیم مسلمان کسی لازم نیست به ما بگن به این که کنار هم نشینید، لازم نیست به ما بگن که صفا رو جدا کنید. این دیگه هر مسلمان این کار میکنه. امدان است که ما بدانیم زمین صاحبی دارد. زمین مخلوق است نه طبیعت، آسمان مخلوق است نه طبیعت. ما طبیعیات نداریم، خلقیات داریم، مخلوقات داریم، خلقت شناسی داریم. خب اگر خلقت شناسی داریم، خلقت شناسی علوم الهی است دیگر. مبادا کسی خیال کند این یک مسئله کلامی است، نخیر. یه وقت کسی درباره زمین و زمان فکر میکند، میگه این چون حادثه است محدث میخواهد، این زمین شناسی نیست، این علم کلام. یا چون ممکن است واجب میخواهد، این زمین شناسی نیست، این حکمت. یا چون وجود رابط دارد وجود مستقل میخواهد، این حکمت متعالیت، این زمین شناسی نیست. اما وقتی بحث میکنند که پوسته اولش چی بود، از کجا جدا شد، گداخته بود، چقدر به چقدر بود، قطرش چقدر بود، این میشه زمین شناسی. به جای این که بگه این چنین بود، این چنین شد، باید بگه این خدا او را این چنین کرد، خدا این چنین میکند. افقی بحث نکند، عمودی بحث کند. این هو الاول را، این هو الاخر را، چی کرد، چی میکند، چی میخواهد کرد، این رو همه موارد ذکر بکنه. خب ما نباید توقع داشته باشیم که علم اسلامی، زمین شناسی اسلامی مثل همون صحیحه طولانی حماد باشد. تا بسیاری از شما این صحیحه طولانی حماد را گذروندید، اونجا وجود مبارک حضرت به حماد در اون صحیحه طولانی فرماید وقتی بخواد نماز بخونی بعد از تحصیل طهارت، اذان این طور است، اقامه این طور است، نیت این طور است، تکبیرت و احرام این طور است، قیام این طور است، قرائت این طور است، رکوع تا آخر حضرت بگه. ما دلمون بخواد که زمین شناسی و آسمان شناسی مثل صحیح حماد داشته باشیم، اینجور تا بشه علم اسلامی؟ و اگه مثل استصحاب شد علم اسلامی نیست؟ یه خطشو گفته بقیه رو بشر به علم الهی بفهمه، علم اسلامی نیست؟ بسیار از مسائل حقوقی یا معاملاتی که مرحوم شیخ و امثال شیخ در مکاتب ذکر کردن، اینا با بنای عقلا و فهم عرف و استدلال‌های عقلی رو براهه. مشکل بودن بحث‌های معاملات به این است که روایات کم است و دقت‌های عقلی زیاده. دشواری بحث‌های عبادات اینه که روایات زیاد است و بحث‌های عقلی اونجا راه نداره. به هر تقدیر نباید توقع داشت علم اسلامی است که مثل روایت طولانی صحیح حماد اول تا آخر را دلیل نقلی بگه. ما این دوتا اشتباه را دیگه نباید تکرار بکنیم. نباید اون چرا که خدا و ما داد او را بشری بدانیم، یک. و نباید دین را در نقل خلاصه کنیم که اگر در عقل یافتیم دینی نیست، بشری است. خیر، عقلم مثل نقل کاشف است، البته وحی مقابل ندارد، ولی عقل حکیمان با نقل محدثان اینا کاشفند. همه هم اشتباه میکنند، همه هم گاهی در معرض خطا هستند، گاهی هم اصابه دارند. غرض آن است که قرآن ما را تشویق کرده به فراگیری علوم، فرمود یه قد که جلوتر برید میبینید. اگر دیدن نبود و تجربه نبود و را یافتنی نبود که قرآن امر نمی کرد، تشویق نمی کرد. اما چرا شما به دنبال سلم و بسم هستید؟ این مجموعه را همون که آفرید اداره می کند. اولا یارو ان السماوات و الارض کانت رتقا. حالا اینی که سالیان متمادی آمدن گفتن به این که زمین از کره دیگر جدا شده است، می تواند فل جمله نه بل جمله معید باشد. یا آدم خوشباوری که همین که مطلب به مرد فرضیه رسید نه علم، این می آید قرآن را با او تطبیق میکند، این نه عالم است نه مفسر. هرگز کسی که خوشباور است و زودباور است و بدون تحقیق سخن میگوید، این به جایی نمیرسد. اگر کسی مرزبندی کرد، مواظب زبانش بود، مواظب اندیشش بود تا مطلب ضروری نشد و یقینی نشد، به دو تا چهار تا نشد حرف نزد، این زمینه رشد فکری برای او بازه. فرضیه به تعبیر سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی تو اصول فلسفه فرمودن فرضیه یعنی فرضیه، علم نیست. فرضیه اون پای ثابت پرگار است که تا دیگری بگرده دائره رسم بکنه، او بیکاره است، این باروره. میگن ما فرض میکنیم که فعلا اون کره این طور بوده است، روی این فرضیه اون نتایج رو میگیریم، اما بالاخره نتیجه میگیرید یا نمیگیرید؟ نه، شما اهدل مقدمیت تو فرض است. فرضیه مثل اون پای ثابت پرگار است که ساکن است، او کاری انجام نمیدهد، اون دیگری میگردد و دایره رسم میکند. تا مطلب به صورت جزمی و بیان در نیامده این علم نیست و خریدار ندارد در بازار عقلا. وقتی علم نبود و در بازار اهل علم خریدار نداشت، یا نظیر فرضیه داروین می شود که مرده به دنیا می آید، یا نظیر فرضیه های دیگر. کسی که هنوز بیان نشد، مثل دو تا چهار تا نشد، دهن باز می کند، او عالم نیست. فرمود یا یقین پیدا کن یا ساکن باش. من ترک قول لا ادری فقد اصیبت مقاتله. بزرگان اینو تو ابن قتیبه دینوری حالش نقل کرده که علم سه پایه دارد، عقل است و نقل است و اعتراف به جهل. کسی که لا ادری را رها کرده، اون کشتنگاه او، مرگاه او آسیب دیده است. این حتما باید یه حرفی داشته باشه که هنوز نمیدونم. این همین هنوز نمیدونم هنوز برای من حل نشد و نباید فراموش بکند تا برش روشن بشه. خب پس بنابراین آسمان و زمین طبق بیان نورانی قرآن کریم اول یکی بودن، رق بودن، بعد باز شدن. یک مطالعه میلیاردی میدانی میخواد تا این رو ثابت کنه. اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. اما مادهش چی بود؟ درباره سماوات هم و ثم استوى الی السماء وهی دخان. این دخان آیا معنی دوده؟ آیا معنی گازه؟ آیا مصطلح دیگری دارد در اون اصل که کلمه دخان در اون اصل به اون معنی بکار می رفت؟ اینا رو یه محقق باید بررسی کنه. والحمدلله رب العالمین.